را از شما سلام عرض میکنم. سپر اکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه گزارش ها می رسانند که امریکا و طالبان به توافق خیلی نزدیک شدند، اما هر دو جانب این موضوع را تا هنوز نمی پذیرند. وزارت صحت عامه افغانستان تایید می کند که شمار از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شدند و رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه سوم ماه سنبلای سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 25 اگست سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید هیچ بحثی در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته است. مقام‌های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان خبر می‌دهند و پیشنهاد شامل ساختن روسیه در گروه 7 کشور صنعتی جهان از سوی رئیس شورای اروپا رد شد. مشروع خبرها. مقام‌های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان خبر دادند. تورن احمد صادق عیسی معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل در قندهار روز شنبه به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات نیروهای افغان در بخش‌های از ولسوالی میوند 7 جنگجو کشته شدند. و افزود که در عملیات دیگر در شهر ترینکوت مرکز ولایت اورزگان 5 جنگجوی طالبان کشته شدند. عیسی گفته است در جریان این دو عملیات 11 پناهگاه شورشیان نیز ویران شدند، اما او زمان راه اندازی عملیات نظامی را مشخص نساخته است. طالبان تا هنوز در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. نمایندگان ایالات متحده و طالبان روز شنبه برای سومین روز در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. این نهمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان است. ایوب خاورین گزارشگر اعزامی رادیو آشنا صدای امریکا با دوحه در این مورد که دو طرف چقدر به یک توافق صلح نزدیک شدند شام شنبه با رادیو آزادی گفت
تا جایی که من از دو طرف بدون از اینکه نام کسی را بگیرم و چیزی که ما برداشت کردیم بسیار نزدیک شدند و برعکس دوار سابقه این بار تو هر دو طرف به ما شخصی چیزی را گفتن که امکان داره که این بار ما ایرا به یک موافقه برسیم و نهایی شود.
زلمه خلیلزاد تلاش دارد تا پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق دست یابد. تا هنوز روشن نیست که توافق احتمالی در کجا امضا خواهد شد. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ضمانت در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، گفتگوها بین افغانها و نیز برقراری آتش‌بس فراگیر و همیشگی از مسائل مورد بحث بودند. خلیلزاد بارها گفته است تا بر همه موارد توافق نشده باشد هیچ چیز نهایی نیست. طالبان تا اکنون از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. در خبر مرتبط زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان گفته است هیچ بحثی در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته است. آقای خلیلزاد در پیام روی حساب تویترش ناوقت شنبه چنین نوشت. همان گونه که سخنگوی طالبان گفته است ما در مورد حکومت انتقالی هیچ بحثی نداشته ایم. تصمیم حکومتداری مربوط به افغانها می شود که در مذاکرات بین الافغانیان را اتخاذ کنند. پیش از این برخی از رسانه‌ها با نقل از شبکه خبری الجزیره گزارش دادند که توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان مشمول حکومت موقت هم خواهد بود. ولی قندهار میگوید در نشست در این ولایت درباره ایجاد اجماع فراگیر در روند جاری صلح افغانستان بحث کردند. حیات الله حیات شام شنبه بر رادیو آزادی گفت برخی از اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، متنفذان و نیز مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در نشست شنبه در میدان هوایی قندهار اشتراک کردند.
جامعه بین المللی همچنان دولت افغانستان و در ضمن مردم افغانستان بالخصوص سیاسیون در این وقت حساس باید با یک جبهه متحد یک جای شود تا در گفتگوهای آینده صلح اینا برنده شود. در غیر آن اگر خدای نخواسته بین جامعه بین المللی حکومت افغانستان و سیاسیون و مردم افغانستان اختلاف باشه شاید ما به نتیجه مطلوب خوب نرسیم.
جنرال مایلز براون فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در حوزه جنوب غرب افغانستان هم در قندهار بود. بر اساس خبرنامه دفتر والی قندهار جنرال براون گفته است هدف گفتگوهای آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نه بلکه برقراری یک صلح به گفته او دائمی و بایزد در این کشور است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 اکنون دلایل بیشتر برای دور نگه داشتن روسیه در اختیار دارد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سال گذشته در کانادا پیشنهاد کرده بود که روسیه به این گروه بازگردانده شود. اما توسک در سخنرانی روز شنبه‌اش در نشست گروه 7 این پیشنهاد را رد کرد و افزود:
When it comes to the speculations around inviting Russia to the table.
نخستین که همه دلایل مبنی بر دعوت نکردن روسیه در سال 2014 همچنان پابرجاست. دلایل دیگر هم وجود دارد. به طور مثال اقدام تحریک آمیز روسیه در بحیره آزوف در سال 2018. اشاره توسک به الحاق شبه جزیره کرمیا اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 و همچنان رویارویی با اوکراین در نوامبر سال 2018 در تنگه کرچ در بحیره آزوف بود. اوایل این هفته جرمنی، فرانسه و بریتانیا هم مفکوره دعوت از روسیه را برای بازگشت به گروه 7 رد کردند. در حال حاضر کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و بریتانیا با ایالات متحده اعضای گروه 7 هستند. وزارت خارجه ایران میگوید تحریم‌های را بالای بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و رئیس اجرایی این نهاد وضع کرده است. رسانه‌های ایران با نقل از بیانیه وزارت خارجه آن کشور روز شنبه گزارش دادند که این نهاد مستقر در واشنگتن تحریم‌ها و بر اساس بیانیه تروریسم اقتصادی علیه ایران را ترویج کرده است. بر اساس گزارشات در بیانیه وزارت خارجه ایران همچنان آمده است که این بنیاد و رئیس اجرایی آن مارک دوبوویتس به طور عمدی منافع کلیدی ایران را صدمه زدند. در ادامه آمده که این تحریم‌ها می‌تواند اقدامات قضایی را علیه این بنیاد رئیس اجراییش و نیز همکاران ایرانی آن در پی داشته باشد. دوبوویتس در پاسخ به این اقدام ایران گفته است شامل ساخته شدن سازمانش در هر فهرست از سوی رژیم ایران یک نشان افتخار دانسته می شود. این بنیاد از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان بوده است. ایالات متحده در ماه می پارسال از این توافق بیرون شد و بر ایران تحریم‌های جدی وضع کرد. از آن هنگام روابط میان واشنگتن و تهران پرتنش شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:38 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری بامدادی حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. گزارش ها می رسانند که امریکا و طالبان به توافق صلح خیلی نزدیک شدند، اما دو جانب این خبرها را تا هنوز نمی پذیرند. در صورت صلح انتخابات ریاست جمهوری به کجا خواهد رفت؟
مقامات کابل اگر خواهان صلح هستند، اگر موضوع صلح هست در افغانستان، موضوعات مربوط به نظام و نظام سازی هم باید مطرح شود.
وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که شمار از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شدند.
مثلا در کنر یا در هلمند، در قندهار یا در ولایات جنوب شرقی ما در وقتایی که جنگ میباشه موقتا برای 2 روز یا 3 روز مراکز صحی ما متاسفانه بسته میشه.
رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. در ادامه همین مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. خواسته یک جوان از سایر جوانان افغانستان برای آینده سازی.
سعی تلاش خوب بکنم، مطالعه زیاد داشته باشم که تا آینده بتونم به اهدافی که دارم برسم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. تیم‌های مذاکراتی آمریکا و طالبان در قطر چقدر به یک توافق صلح نزدیک شدند؟ ایوب خاورین خبرنگار ایزامی رادیو آشنا صدای آمریکا بر دوحه میگوید دو جانب خیلی به توافق نزدیک شدند، اما هنوز جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست. در حاشیه گفتگوها خبرهای از بحث در مورد ایجاد حکومت موقت هم در برخی از رسانه‌ها جدی گرفت، اما مقام‌های آمریکایی و طالبان این خبرها را رد می‌کنند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته هیچ بحث در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته. آقای خلیلزاد در پیام روی حساب تویترش ناوقت شنبه چنین نوشت: همان گونه که سخنگوی طالبان گفته، ما در مورد حکومت انتقالی هیچ بحث نداشتیم. تصامیم حکومتداری مربوط به افغانها می شود که در مذاکرات بین الافغانیان را اتخاذ کنند. پیش از این برخی از رسانه‌ها به نقل از شبکه خبری الجزیره گزارش دادند که توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان مشمول حکومت موقت هم خواهد بود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه با مفکوره ایجاد حکومت موقت به عنوان راه به جلو مخالفت کرده بود. تیم‌های گفتگو کننده ایالات متحده و طالبان روز شنبه هم برای سومین روز در نهمین دور گفتگوها در دوحه قطر دیدار کردند. خلیلزاد تلاش دارد پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به توافق صلح دست یابد، اما هنوز روشن نیست که توافق احتمالی مشخصاً چه وقت و در کجا امضا خواهد شد. یکی از پرسش‌ها این است که اگر توافق به دست آید، آیا انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به موقع آن برگزار خواهد شد؟ جان بس سفیر ایالات متحده در افغانستان گفته است صلح اولویت اساسی ایالات متحده است، اما او افزوده که اگر در روند صلح مشکل پیش آید، انتخابات پیشرو به موقع برگزار می شود. او این مطلب را به روز شنبه در دیدار با اسحاق رهگذر والی بلخ در شهر مزار شریف گفت و افزود:
So we are working very hard to create that opportunity for
او میگوید بسیار سخت تلاش داریم تا فرصت را برای افغانها فراهم کنیم که با یکدیگر بنشینند، مذاکره کنند و اختلافاتشان را حل کنند و به یک توافق صلح پایدار دست یابند. توافق که مورد پذیرش بسیاری از مردم این کشور باشد و بنابراین تطبیق شود. او همچنان در تویترش ناوقت شنبه نوشت که به والی رهگذر، والی پیشین عطا، نمایندگان شورای ولایتی و جامعه مدنی تأکید کرده که تعهدشان برای کمک با افغانها در زمینه مذاکره و دریافت راه حل پایدار به منازعه افغانستان پا بر جاست. او افزوده که همچنین در مورد آمادگی های انتخاباتی با کارشناسان صحبت شد که متعهد به حمایت از روند رای دهی هستند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با تولو نیوز در کابل بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تاکید کرد. طالبان از یک طرف گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را تاکنون رد کردند و از طرف دیگر هشدار دادند که به کمپاین های انتخاباتی حمله خواهند کرد. سفیر بس گفته است تا ختم تهدیدهای امنیتی در افغانستان، نیروی ایالات متحده در این کشور حضور خواهد داشت. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارد که بسیاریشان در چارچوب مأموریت حمایت قاطعی ناتو سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ضمانت در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، گفتگوهای بین افغانها و نیز برقراری آتش بس فراگیر و همیشگی از مسائل مورد بحث در قطر بوده است. خلیلزاد پیوسته گفته است تا بر همه موارد توافق نشده باشد، هیچ چیز نهایی نیست.
اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در مورد گفتگوها با طالبان. نومین دور گفتگوها میان دو جانب در دوحه ادامه دارد. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان امیدوار است پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح دست یابد. در صورت امضای چنین توافق میان تیم‌های مذاکراتی آمریکا و طالبان در قطر، انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟ این پرسش را هم مصطفی صدیقی با عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن مطرح کرده است.
هنوز دقیقا معلوم نیست که نتیجه توافق دو جانبه ایالات متحده با طالبا سر قضیه خروج نیروها و تعهدات مبارزه با تروریسم در آینده چی تأثیرات بالای روند سیاسی در مجموع خواهد داشت، چون قرار است که یا همزمان یا پس و پیش با اعلام این توافقنامه موضوع پروسه بین الافغانی مطرح شود و قرار است که در آینده نزدیک نشست دیگه از نمایندگان سیاسی و طالبا و جامعه مدنی و این آن در یکیش امکان داره پایتخت های اروپایی دایر شده که در اونجا من فکر میکنم که قضیه سرنوشت انتخابات بیشتر معلوم خواهد شد.
جناب صمد، شما در جریان هستین که زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با تازگی گفته بحث در مورد حکومت موقت صورت نگرفته. یکی از مسائل مورد بحث اما نوع نظام آینده در افغانستان است. طالبان به گونه مثال تا کنون از موقف امارت اسلامی سخن گفتن، در حالی که رئیس جمهور غنی همواره بر جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده و حفظ ارزش‌های تقریبا 18 ساله. آنچه که روشن نیست این است که در آخر روز این دو دیدگاه چطور میتونه سازگار شود.
این جزء اونمو صحبت هم مسلکی هم سیاسی و هم ملی خواهد بود که افغان‌ها در قید در چوکات پروسه بین افغانی باید انجام بدن. این موضوع را نه طالب میتونه که تحمیل کنه برای کسی و اصرار ورزه که این باشه و آن باشه، نه و فکر میکنم که مقامات کابل فعلا در موقف اگر خواهان صلح هستند، اگر موضوع صلح هست در افغانستان، موضوعات مربوط به نظام و نظام سازی هم باید مطرح شود و آیا در تغییر در نظام میایه نمیایه به چی شکل و هر همه باید با یک اندازه
این اتفاق
پذیری داخل از
این پروسه شوند. عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن بود که با رادیو آزادی گفتگو می کرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. زرغونه منگل شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه برتانوی گاردین در شماره اخیرش مقاله را در مورد صدومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان به نشر رسانیده است. مقاله اظهارات سایمون دیگنز، یک افسر ارشد برتانوی را گرفته که می گوید صدومین سالگرد استقلال افغانستان از برتانیا نماینگر روابط دراز مدت برتانیا و افغانستان بوده و از مکلفیت های ما در برابر این کشور سخن می گوید. به نوشته گاردین، افغانستان هفته گذشته استرداد استقلالش را در حال جشن گرفت که مذاکرات برای رسیدن به یک موافقت نامه صلح در قطر جریان داشت. در ادامه مقاله آمده است که این توافق با پیمان سال 1989 میلادی در مورد ختم دخالت شوروی سابق در امور افغانستان شباهت دارد. به نوشته نویسنده مقاله، با وجود آن که روزها از جنگ که باخته بودند ناامید شده بودند، ولی در سال 1989 برای ختم عملیات‌های جنگی خود در افغانستان مذاکره کردند و شماری از نظامیانشان را از افغانستان کشیدند. 3 سال بعد از آن مشاورین نظامی روسی هم از افغانستان خارج شدند و 2 سال بعد آن رژیم رئیس جمهور ازبک دکتر نجیب الله سقوط کرده، نخست مجاهدین و بعداً طالبان در سال 1996 به قدرت رسیدند. به نوشته مقاله گاردین، با وجود که چنین چیز تکرار نخواهد شد ولی با آن هم آینده امید بخش به نظر نمی رسد. در مقاله پیش بینی شده که به همان شکل که شوروی سابق اقدام کرده بود، غرب نیز در افغانستان عمل خواهد کرد و قوایش را خواهد کشید. نابسامانی ها در افغانستان وجود خواهند داشت و احتمال مواجه شدن دستاوردهای چند سال گذشته با خطر هم محسوس است. نویسنده پیش بینی می کند که چند سال آینده برای افغانستان دشوار خواهد بود و غرب مخصوصا برتانیا باید در کنار افغانها بایستد. گاردین می افزاید زمان بهتری از همین حال وجود ندارد که در آن وعده هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ختم جنگ افغانستان داده بود عملی شود. هفته‌نامه آمریکایی که واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش در مقاله به تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان اشاره کرده و میگوید سال 2019 بیشترین تلفات قوای آمریکایی را نسبت به 5 سال گذشته در بر داشت. هفته گذشته 2 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند که با آن شمار کشته شدگان به 14 تن رسید. به نوشته مقاله، رئیس جمهور دونالد ترامپ از 10 سال به این طرف مخالف جنگ آمریکا در افغانستان بوده است. ترامپ بار بار از جنگ‌های بی‌نتیجه و نقش آمریکا در نقاط دیگر جهان به حیث پلیس انتقاد کرده و خواهان ختم آن شده است. رئیس جمهور آمریکا وعده ختم چنین چیز را هم در جریان کمپاین انتخاباتیش داده بود و هم در ایام ریاست جمهوریش روی آن تأکید داشته است.
هفت و 51 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عمومی افغانستان تایید میکند که شماره از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شدند. هدایت الله استانگزی مشاور این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این مراکز برای 2-3 روز بسته شدند، اما بعدی شدن وضعیت دوباره به فعالیت‌هایشان آغاز خواهند کرد. پیشتر سازمان صحی جهان در گزارش گفته بود که به دلیل ناامنی‌ها 111 مرکز صحی در سرتاسر افغانستان مسدود شدند. فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
مسدود شدن مراکز صحی در مناطق دوردست و روستایی افغانستان نگرانی روستاییان را برانگیخته است. آنها میگویند با بسته شدن این مراکز مجبورند برای درمان بیماری خود به شفاخانه های مراکز و ولسوالی ها یا مراکز ولایات مراجعه کنند. رحمت الله از منطقه چنارتوی ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت:
مراکز صحی در این منطقه بسته است. ما به خاطر این مسئله با مشکلات زیاد مواجه هستیم. زمانی که بخواهیم مریض را به مرکز برسانیم به خاطر خرابی راه‌ها مریض بسیار اذیت می‌شود.
پجاده به ډیر مشکل دی مریض.
رحمت الله از حکومت به خصوص وزارت صحت عامه می‌خواهد تا امنیت مراکز صحی را در مناطق ناامن تامین کند تا این مراکز به مشکلات مردم رسیدگی نماید. این تنها رحمت الله نیست که از چنین مشکل سخن می‌گوید، بلکه شمار زیادی از روستاییان مناطق ناامن دیگر نیز از این مشکل رنج می‌برند. زبیر صافی از ولسوالی دره‌پیچ ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن مرکز صحی یکی از نزدیکانش در رای کلینیک جان داده است.
زمانی که مریض را به کلینیک دانگام آوردیم، کلینیک صحی بسته بود. وقتی که به کلینیک اسمار بردیم، مریض ما جان باخت.
روستاییانی که مراکز صحی آنها مسدود شده میگویند که در این مراکز خدمات درمانی کم ارائه می شود، اما مسدود شدن آنها مشکلات را بیشتر می کند. محمد کریم از ولایت نارام هلمند هم مشکل مشابه دارد.
به دلیل ناامنی ها در برخی از قریه های این ولایت مراکز صحی با مشکلات زیاد مواجه شده است. یعنی در برخی جاها کلینیک فقط به نام است، نه کارمند دارد و نه هم دوا.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود گفته که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون به دلیل ناامنی ها 111 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان برای مریضان بسته شده است. اما وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید تنها تعداد اندکی از مراکز صحی به دلیل ناامنی در ولسوالی های ولایات هلمند، قندهار، کنر، پکتیا، زابل و اروزگان به گونه موقت از فعالیت باز مانده اند. هدایت الله استانگزی مشاور این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
مثلا در کنر یا در هلمند، در قندهار یا در ولایات جنوب شرقی ما در وقتایی که جنگ می باشه موقتا برای 2 روز یا 3 روز مراکز صحی ما متاسفانه بسته میشه، ولی به مجرد که وضعیت تغییر میکنه دوباره مراکز صحی ما فعال میشن. و این معلوماتی که 111 یا 112 مرکز صحی ما کاملا بسته، این معلومات کاملا غیر موثق است.
بر اساس اظهارات مقام های وزارت صحت عامه، در حال حاضر بیش از 3000 مرکز صحی در سراسر کشور فعالیت می کنند. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان نیز نسبت به هدف قرار گرفتن مراکز صحی در این کشور ابراز نگرانی کرده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. آنها در مورد گوناگون از جمله ایران، روابط تجارتی میان آمریکا و چین و همچنان آتش سوزی اخیر در جنگل‌های آمازون صحبت می‌کنند. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به جی 7 تکنون دلایل بیشتر برای دور نگه داشتن روسیه در اختیار دارد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده که روسیه دوباره به این گروه آورده شود. اما توسک در سخنرانی به نشست گروه 7 روز شنبه این پیشنهاد را رد کرد و افزود: نخست این که همه دلایل مبنی بر دعوت نکردن روسیه در سال 2014 همچنان پابرجاست. دلایل دیگر هم وجود دارد. به طور مثال اقدام تحریک‌آمیز روسیه در بحیره آزوف در سال 2018. اشاره توسک به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاک روسیه و همچنان رویارویی با اوکراین در نوامبر سال 2018 در تنگه کرچ در بحیره آزوف بود. پس از الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 میلادی و بعد حمایت از نیروهای طرفدار روسیه در شرق اوکراین، روسیه از این گروه برون کرده شد. همان بود که نام آن از گروه 8 به گروه 7 تغییر کرد.
سرخط ها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید هیچ بحث در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته. مقام های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در ولایت های قندهار و روزگان خبر میدهند. ولی قندهار میگوید در نشست در این ولایت درباره ایجاد اجماع فراگیر در روند جاری صلح افغانستان بحث کردند. رئیس شورای اروپا گفته گروه 7 کشور صنعتی جهان اکنون دلایل بیشتر برای دور نگه داشتن روسیه در اختیار دارد و وزارت خارجه ایران تایید کرده که تحریم های را بالای بنیاد دفاع از دموکراسی ها و رئیس اجرایی این نهاد وضع کرده است.
رنگ های زندگی.
خب میشه خدا بر ما معرفی بکنه؟
به نام خدا ابریز پانیان هستم، یک تن از مؤسسین رشته ادبیات پشتو صنف دوم سمستر 4.
بسیار خب، شما امیال فعلا اینجا آمدین، چی میکنین اینجا؟ کجاست
اینجا؟ کاست مکریان کونه هست دیگه. به پارک آمدیم امروز خواهرجان که کمی ساعت ما تیر شد دیگه.
کجا زندگی میکنه؟
ما به هرات، به شهر هرات زندگی میکنیم، به بکرآباد.
فعلا کابل به خاطر چی آمدین؟
به کابل هم برای تفریح آمدیم، هم برای تداوی، که البته به پدرم به پاکستان میرم اونا بخیر امشب.
شما در هرات گفتین مؤسسه هستین ادبیات پشتو، چقدر وقت میشه که شما آغاز کردین پانتون کنن؟
تقریبا از سر سال دیگه، سمستر ما تمام شه، امتحانا فاینال ما بخیر روز شنبه.
از لحاظ درسی چی مشکلات دارین در پانتون؟
به پانتون خوش شکر خدا هیچ مشکلی ندارم دیگه، همه برای ما رسیدگی میشه از لحاظ استادا، درس دیگه هیچ مشکلی نیست تا فعلا. معلومات خارجی میدن، پروژه میدن، مثلا کتابخونه داریم، از یک کتابخونه مخصوص بخش پشتو ما از او استفاده میکنیم، یک هم کتابخونه عمومی تپانتونه، از او هم ما میتونیم استفاده کنیم. کارت داریم دیگه، هر روز هر هفته میتونیم ما بریم اونجا که معلومات بدست.
چطور علاقمند شدین که باید این رشته را بخونید؟
چون من به درسی زبان خیلی علاقه دارم. خب اول که زبان مورد علاقه من انگلیسیه که شکر خدا یاد گرفتم و میتونم صحبت کنم، و به زبان به می زبان پشان خیلی علاقه زیادی از دوران کودکی داشتم. و به ولایت هرات کسه اصلا خیلی پشتو مردم کم میفهمم، اصلا به زبان پشتو تکلم خیلی زیاد نمیکنم، از این خاطر چون نیاز داره به مکتب خود ما نیاز داشتیم به یک معلم پشتویی، که ما یک معلم پشتو داشتیم به تمام این مکتب، یعنی خیلی سخت بود.
هدف داینده چی است که وقتی پانتون تمام میکنی باید چی وظیفه بید؟
هدف نه، خوش دارم یکی از تاجرای بزرگترین تاجرای کل جهان بشم، خیلی خوش دارم تاجر بشم و یک استاد موفق، یک استاد خوبه که بتونم درس و محصلینه.
پیام چی است بر جوانان؟
پیام برای جوانان، برای تمام از این محصلین جوانان که هنوز تازه متعلم هستن که وارد پوهنتون میشن، فقط سعی تلاش خوب بکنم، مطالعه زیاد داشته باشم که تا با آینده بتونم به امو اهدافی که دارم برسم.
تشکر است.
آخش.
سپاسگزار هر یک شما هم که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر.